أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. در نقطه آغازین بحث اوامر، مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که جهاتی را باید در اون مورد امر برای شما تذکر دهیم. جهت اول در معنای امر بود. معنای امر را از لغت به صورت متعدد با استناد به آیات قرآن و نظرات اهل لغت و ادب بیان کردند و فرمودند گرچه که صاحب فصول اون دو معنای اول رو مد نظر دارد، اما به نظر می رسد که این چند معنایی که برای ماده امر شده است، اینها تعریف به مصداق است. مطلق طلب و طلب فی الجمله، یعنی علل اطلاق، و معنای شیء در ماده امر لحاظ کردن، این تقریبا تعریف ماده امر هست. معنای موضوع له ماده امره. ماده امر یعنی همین الف و میم و ره. این رو در نوشته هاتون بیارید که منظور از ماده امر یعنی همین الف و میم و ره. این الف و میم و ره که کلمه امر رو درست کرده، این به معنای طلب. حالا طلب انهایی دارد، اما در تمام این انها که مصادیق اون رو لغت بیان کرده، این معنای طلب نهفته است. حالا گاهی طلب با تعجب است، گاهی طلب شیء است، و اقسام و انواع طلب، اما علل اجمال همش داخلش طلب وجود دارد. یا در همه این مصادیق مفهوم طلب نهفته است، یا مفهوم شیء نهفته است. اما خصوصیاتی که وجود دارد مثل تعجب و بلا و مباحث دیگه، اینا از حواشی این ماده امره، از قیافه کلمات، از قرائنی است که در کنار این امر آمده است. حالا قرائن هم که همیشه قرائن مجازی نیست که گاهی قرائن قرائن تعیین حدود و اطراف معنای موضوع له هست. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی فرمود طلب فی الجمله، یعنی نه با بند و بیلی که تو این هفشت و معنا گفتند، طلب فی الجمله بدون بند و بیلش این مفهوم ماده امر هست. بله در بعض جا هیچ مفهوم طلب نمیبینیم، شیء است، یعنی منظور امر شیء است، اون چیزی که مورد نظر آیه بوده است. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد اینا همه از نظر لغت بود، اما در اصطلاح ادبا و در اصطلاح علما امر به معنای قول مخصوص است. قول مخصوص چیه؟ همون افعل از ثلاثی مجرد و افعل از ثلاثی مزید. بله؟ نه، داره میگه این اسم اونه، کار به هیئت نداره. میگه دا وقتی میگم که امر سلطان چی بود، یعنی افعل سلطان چی بود، یعنی دستور سلطان چی بود، کاری به هیئت نداره. هیئت خاصی هم که نیست که، شما میبینید از در ثلاثی مجرد محموز العین یا محموز اللام یا اجوف، اینا قیافه هاش هم فرق میکنه دیگه، گاهی افعله گاهی مده، مده صیغه امره، ولو در نهان امدده، ولی به هر صورت امر در اصطلاح وضع لقول مخصوص، که قول مخصوص چیه؟ اون دستور مولاست. بفرمایید. مشکلاتی
معامل لغتی امروزه
چی رو؟ حالا ما قول آخوند رو داریم میگیم، هنوز وارد اونا نشد، اقوال رو سر جاش میگیم، فعلا حرف آخوند رو داریم تقریر میکنم. خب مرحوم آخوند میگه که معنای لغویش اون طلب فی الجمله بدون بند و بیلش یا شیء از بین این هفشتا اینه. معنای اصطلاحی هم اینه که امر در اصطلاح گفته میشه برای قول مخصوص. قول مخصوص چیه؟ همون افعل و افعل و بگی صیغه امر، بگید سیغه. اون تا این که نمیگم بگید سیغه امر، برای این چه دور پیش دیار امر چیه؟ اونه که سیغه امره. سیغه امر چیه؟ همون امره. اینا دور میشون، برای همین اطلاق سیغه امرشون نمی کنه. میگه که ماده امر از نظر لغت اون شد، اون دو معنا از هفتا، و از نظر اصطلاح این همون قول مخصوص است. قول مخصوص چیه؟ قولی است که در مقام دستور از سوی مولا صادر می شود. خب ایشون میگه که اگر این امر از نظر اصطلاح علم شد و اسم شد برای قول مخصوص، این جامد یا مشتق؟ قاعدتا باید جامد بشه. اعلام جامد دیگه، اگه جامد نیست؟ انسان علم است برای چی؟ برای اون حیوان ناطق. زید علم است برای اون فرزند بکر. علم یعنی همین دیگه. نه حالا میاد میگه اونجا که در اونجاها همینجا میگه ایشون، منتها ابتدا ایشون میگه وقتی این علم شد و اسم شد اصطلاحاً برای قول مخصوص، خاصیت اسم اینه که باید جامد بشه، زید صرف نمیشه. اونجا رحمان وصفه، منتها وصفی که جزء ذاته، اون یه مباحث دیگه داره. در اینجا وقتی لفظ امر و ماده امر اسم شد، مثل زید چه اسم میشه. خب اگر اسم شد که دیگه نباید مشتق باشه، ولی که ما میبینیم امر یعمرو داریم. ایشون میگه که این جای بحث دارد، اشکالم من قبول دارم، اما اسمها همش از نوع علم نیست، گاهی اسمها از نوع مصدره و اسم مصدر، و اگر اسم مصدر و اسم مصدر شد دیگه از مصدر انشقاق یمکن. حالا این همش اینا ادعاست ها، اینا مباحثی است که ایشون داره مطرح میکنه و بعد حالا در اقوال دیگران و اشکالات دیگران میرسیم مباحث رو. ایشون میگه بله امر یعمرو داریم. این وقتی میگیم اسم است برای قول مخصوص، یمکن ان یکون مصدر و اسم مصدر، وقت اگه مصدر و اسم مصدر شد اینجا دیگه انشقاق ممکنه. اینا همه پاسخ دارن و اشکال شده به ایشون. بالاخره یکی از اشکالات میتونه این باشه که شما جایی اگر مصدر یا اسم مصدر اسم شد دیگه از اون نمیتونه انشقاق بگیری، از اون مصدری که علم نشده و اسم نشده انشقاق حاصل شده، از اونی که علم شد و اسم شد که انشقاق صورت نمیگیره. یه نکته دیگری هم که ایشون میفرماد، میگه که امکان دارد که اصلا شما در اینجا که گفتی ماده امر اصطلاحاً اسم است برای قول مخصوص، بیای بگی اسم است برای طلب بالقول. طلب یک وقت بالقوله، یک وقت به غیر قوله. شما به فرزندت با چشم ابرو میگو برو کباب رو بگی بیا، مهمان اومده بله؟ با چشم ابلیم بوی برو برو نون کباب رو بگیر میخوایی مهمان نفهم فرزند تو با دست اشاره میکنی بیا اینا طلبه به غیر قوله ایشون میگه یمکن به جای اینکه ما بگیم ماده امر اصطلاحاً اسم برای قول مخصوصه بگیم ماده امر یعنی الف و میم و ره اسم است برای طلب بالقول طلب به غیر قول نیاز به اطلاق لفظ امر ندارد بعد ایشون وارد این مقوله میشه که البته ما وقتی میگیم که ماده امر اسم است برای قول مخصوص اون وقت قول مخصوص در جایی که اراده کرده باشد اون مقام بالاتر از مقام پایین‌تر اراده طلب کرده باشد اگه اراده طلب نکرده باشد نه اراده میخواد بدون اراده که اینطور نیست شما دارید صرف میگید دارید علم صرف میگید میگید که صيغه امر از ثلاثی مجرد از باب فعل فعل يفعل فعل يفعل افعل از فعل یفعلو از ضرب یضربو افعل اضرب از ثلاثی مزید از باب افعال افعل افعل سیاق مختلف هر کدوم شما از مضارعش باید بسازی از ضرب یضرب و اضرب از نصر ینصر و انصر از مد یمد که همون باب فعل یفعلوس مده مده مدو امدود اینا رو داره میگوید حالا یه کسی میتونه وقتی شما گفتی ازره بخوابونه تو گوش پهلوی تا گفتی صیغه افعل و صیغه امر از ضرب و یضرب و اضرب بخوابونه تو گوشی طرف میگه چرا اینجوری کردی؟ میگه خودت گفتی اضرب میگه من که اراده طلب نکردم از اضرب ایشون میگه این که ما میگیم امر اصطلاحاً برای اون طلب مخصوص هست این ازا اراده طلب متکلم ولی اگه اراده طلب نکرده باشه که این واقعا صیغه امر نیست بله؟ نه مقام مقام امر است و طلب یا مقام مقام تعلیمه نه مقام چه مقامیه بستر این استاد جامع المقدمات هم جلوش گذاشته میگه که میخوام سیاق رو براتون بشمارم ضرب 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 این فعل ماضی یضرب یضربانه یضربون این صیغه مضارع بعد روش رو میکنه به طرف میگه اضرب اضربا اضربو اضربو که میگه این پلیه میزنه تو گوشه این ازربو رو که میگه تمام ستا بلند میشن میفتن به جان هم دیگه. وقت میگه بابا که اراده طلب من نکردم، که من اراده آموزش کردم. شو میگه اراده طلب میخواد. نگو که این صیغه امر گفت پس استادم بود، من العالی الی السافل بود، بخوابون تو گوش پهلوی. میگه من اصلا اراده طلب نکردم. این در صورتی که اراده طلب، این اراده آموزش داشت. وقت همین مباحث تو بحث ارشادی و مولوی هم میادا، که آیا این امری که مولا کرد امرش ارشادی بود یا مولوی بود؟ اینم اونجا میاد دیگه این بحث. آیا وقتی گفت که به فرزندش اعلام کرد که عزیزم سوره حج رو بده، یه وقت مولویه یه وقت ارشادیه، که حالا موارد مولوی و ارشادی رو هم بیان کردن که کجاست، در کجا مولوی است، در کجا ارشادی است. مثلا اینکه اگر این نص قرآن کریمه اون مولوی بوده، الان روایت ارشادی است. این مباحثی که اونجا کردم که ما الان در صددش نیستیم. پس مرحوم آخون میفرماد این ماده امر اصطلاحاً این اسم برای قول مخصوصه، اما در جایی که اون عالی از سافل اراده طلب کرده باشه، و الا اگر اراده طلب نکرده داره یاد میده به شما ازرب رو، نمیشه که بخوابونه تو گوش طرف. حالا اینا اصلا مباحثش سهله. جهت دومی رو که مرحوم آخوند خراسانی مطرح میکنه این هست که آیا علو در اراده معنای امر، امر اصطلاحی شرطه یا شرط نیست. و قبل از اینکه این جهت دوم مطرح بکنه میفرماد یه وقت شما این شرایط رو در صیغه امر میبینی همش رو، یه وقت معلوم نیست. ما گفتیم که ماده امر اصطلاحاً اسم برای اون صیغه امر یا قول مخصوص یا اون طلب مخصوص. خب حالا اگر شما نمیدانی که اینجا واقعا اراده طلب شده یا نشده، نمیدونی این در مقام طلب بود از شما یا داشت آموزش میداد، نمیدانی که از بین معانی که گفته شد برای ماده امر اینجا کدام یک از این معانی است، معلوم نیست برای شما، آیا ما میتونیم قائل به اشتراک بشیم، بگیم آقا ممکنه لفظ همه معانی رو در نظر داشته باشه، بگیم اشتراک مقدمه بر حقیقت و مجازه. خب میدونید مرحوم آخوند در مباحث مختلف قائل به دوران ام بین حقیقت و مجاز و اشتراک نیست، و قائل به این نیست که اشتراک بر حقیقت و مجاز مقدمه. اینا قبول نداره مرحوم آخوند. تو بحث قبلی مشتقم یادتون هست این رو مطرح کردیشون، گفت در بحث مشتقم که می گفتن که ممکنه این مشتق حقیقت در متلبس باشد، احتمالم دارد حقیقت هم در متلبس باشد هم حقیقت در منقضی، از باب اشتراک. می گفت که اگر ما این حرف رو زدیم کسی به ما نگه اشتراک مقدمه بر حقیقت و مجازه. اینجام همین رو می فرماد اینجام وقتی شک میکنی در معنای این ماده امر اصطلاحاً، کسی نیاد چند تا معنا رو بگیره بگید من اینجا را از باب اشتراک میدونم، اشتراک هم مقدمه بر حقیقت و مجازه. ایشون میفرماد این اصلا مبنای من نیست، من قبول ندارم این حرف رو که اشتراک مقدمه بر حقیقت و مجازه. اگر واقعا جایی صیغه امر مطرح شد و شما نمیدانی که طلب هست یا مطلق شیء است، نمیدانی اراده طلب شده است یا اراده طلب نشده است، این میشه مجمل. وقتی مجمل شد باید بری سراغ اصول عملی. از این دلیلی که صیغه امرش برای تو معلوم نیست بگذر. نرو سراغ این که اشتراک مقدمه. اگر حقیقت و مجاز رو واقعا به عنوان یک مبنا شما پذیرفتی، گفتی معنای حقیقی اصطلاحی ماده امر این هست، خب هر جا قرینه نبود شما حمله بر معنای حقیقی بکن، هر جا قرینه بود و با قرینه شما را سوق داد به یک معنای دیگه مجازی، هر جا برات محرز نشد این دلیلی که در اون ماده امر آمده و تو نمیدانی که در چه چیزی باید استعمال بشه میشه مجمل. مجمل که شد شما دیگه نمیتونی بهش عمل کنی، اجمال داره دیگه، باید رها کنی بری سراغ اصول عملیه. خب نمیدونی معنای حقیقی رو، بحث اینه، نمیدونی معنای حقیقی چیه، اینجاست بحث. یه وقت شما معنای حقیقی رو میدونی، خب میگی آقا هر جا قرینه نبود معنای حقیقی، هر جا قرینه بود برو دنبال قرینه، معنای مجاز این معلومه واضحه. خب اما اگر نتونستی معنای حقیقی رو به دست بیاری، ایشون میگه اگه نتونستی معنای حقیقی رو به دست بیاری نگو اینا همه معانیشه و این مشترکه و اشتراک بر معنای حقیقی بر حقیقت و مجاز مقدمه. اگر تو نتونستی معنای موضوع له رو برای اینکه تقدم اشتراک بر حقیقت و مجاز رو من قبول ندارم، این که مقام حقیقت و مجاز یه حقیقت نازل است و معنا در اشتراک در یه مرتبه عالی است، من اینو قبول ندارم، این که رتبه اون مقدمه قبول ندارم. چرا؟
نه
اشتراک چه علم میخواد؟ علم میخواد. آقا علم به وضع میخواد در اشتراک. آقا جان شما با ببین، شما در کلمه این میگی مشترک، میگی وضع لعین باکیه و وضع لعین جاریه و وضع لذهب، علم به وضع داری، اثبات میکنی، اما در اجمال علم تفصیلی نداری، علم اجمالی داری. میبینی استعمال شده، استعمالم اعم از حقیقت و مجازه، برای شما مجمل میشه. آیا مراد متکلم چیست وقتی علم اجمالی؟ خب بله، موضوع همینه، موضوع همینه. شما الان مقام یه مقامیه که نمیدونی واقعا این شخص که گفت ازره منظور صرف بیان صرف صیغه افعل بود یا منظورش این بود که بزن تو گوشه، نمیدونی.
اگر ما گفتیم از دلاله، اگر از کل اراده املاک، اگر دلالت قابل اراده دانستی، وقت مشکلات دیگه درست میشه. برای چی؟ زمانی که
اون چه یه بحث دیگه
است. همین جواب دارم، یعنی شکلی که آقا وقتی من دارم بگذره اراده کرده هم زدم رو گفت اراده کرده هم سرد کرده هم ماده در بس در این صورت رو بگیم من اگر من اراده نداشته باشم تو مهمت احمد هست. اگر من اراده کردم اراده من تایید میکنه.
ببین اراده که داشته، منتها اراده آموزش داشته یا اراده ضرب داشته؟ باید متکلم بفهمه. آقا نه، بحث اضرب نیست، بحث امره ها. اشتباه نرید، اونا مثال زدیم. کلمه امر، کلمه امر چیه؟ بحث امر، بحث اضرب نی. اونا مثال در قالب مثال گفتیم، گفتیم وقتی امر، اگر شما مولا معلوم شد که منظورش از اضرب یعنی بزن، یا داره آموزش به شما میده. اگه معلوم شد که خب معلومه دیگه، اگه منظورش بزنه این آمده، الان اگه نظری تو گوشش بخوابونی سلاح ها میکشه.
خود این دفته هر دو معنا رو همین کنه دیگه.
بله بله،
هر دو همین کنه.
حالا اگر اجمال داشت چی؟ میخواید چی کار؟
اگر اجمال داشت اولا من که هر دو معنا آقا هم
باید به دست بیاری دیگه، به این اطلاق نمیتونی عمل کنی. الان نمیدونی این گفت بزن تو گوشه این که از راه اومده یا گفته نه بابا دارم میگم ازرب دارم آموزش میدم. الان نمیدونی دیگه، وقتی ندونستی اجمال داشت نمیتونی عمل کنی. آخه نمیشه که کشکی زد تو گوشه طرف که این لفظ
اگر قادر این بود دیدی که
در مشتق اومد گفت اصلا ما اصل لفظی نداریم، میره سراغ اصل عملی. اگر شما اصل لفظی داشتی که هر جا کلمه امر بود منظور صیغه است، میگید اگه تو اینو تونستی ثابت بکنی که ثابت کن، بهش رسیدی. اگر نتونستی به دست بیاری که هر جا این ماده امر گفته شد منظور صیغه امره و اجمال بود، اون وقت شما باید بری سراغ اصول عملی. آخه علم غیب که نداری آقا جون، معنای دیگه دلیل میخواه. تو خود مشترک هم اگه شما نمیدونی کدومشه نمیتونی عمل کنی. تو خود اشتراک هم اگه نگفت این جاریه تو نمیدونی این منظور چیه. منطقه اونجا میگن قرینه مجازی نیست، قرینه معینه مصادیقه. شما در خود اشتراک هم قرینه میخواه، این که دیگه حرف درش نی. شما هم در حقیقت و مگوش بدید، هم در حقیقت و مجاز قرینه میخوای تا از اجمال در بیای، هم در اشتراک.
خب ما در حقیقت و مجاز قرینه نمیخوایم. اگر معنای مجازی را اراده کرده باشیم برای اثبات اراده خودمون قرینه میخوایم تا معنای مجازی رو بفهمیم.
اگر جایی بر خب گوش نمیدی که شما فقط میخوای اشکال کنی. میگم اگه حقیقت معلوم شد که بهش عمل کن، اگه برات معلوم نیست این معنای حقیقی چیه، لغت هم که معنای لغوی رو معلوم کرد، باید بری سماع رو ببینی. من میگم خب گوش نمیدی که شما، دوباره حرف نمیزنی. میگم اگه معنای حقیقی معلوم شد برو حمله بر معنای حقیقی کن. میگه کسی چه لوتو گرفته؟ مولا گفت ازره تو برات معلومه که بابا این در مقام آموزش اینا رو نمیگه، این داشت اصول میگفت. این بابا داعشیه در آقا کرد گفت ازره، این که استاد صرف نی، دارد فقه میگه. این داعشیه رو میگه بزن. اگه شما معنای حقیقی برات کشف شد که درنگ نکن، بس اونجاییه که کشف نمیشه برات، اجمال داره. ایشون میگه با اجمال نمیتونی عمل کنی. خب حرفش درسته، میگه با اجمال نمیتونی عمل کنی. وقتی اجمال هست اصل لفظی هم نداری، مثل در مشتق که گفت، خب اینجا مجبوری شما توقف کن، قف اندش شده. وقتی توقف کردی وقت باید بری سراغ اصول عملیه. اصول عملیه عدم العلم، یعنی جایی که تو علم نداری به معنای حقیقی. وقت باید ببینی که آیا این سابقه داره نداره، آیا قابل احتیاط هست آیا قابل احتیاط نیست. دیگه مجرای چهارگانه اصول عملیه رو باید ببینیم. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی میگه اگر شما برات کشف شد معنای حقیقی که وقتی دیدی قرینه نیست، باید حمله بر معنای حقیقی بکن و عمل میکن. اما اگه برات معنای حقیقی معلوم نیست، خب تو چیکار بکنی؟ آیا میشه مکلف تکلیف نداشته باشه؟ مکلف تکلیف داره، تکلیف ده باید از اصول عملیه بگیری. جهت دوم هم مرحوم آخون میفرماد این باید از عالی به سافل باشد امر. اما آیا استعلابم شرطشه؟ ایشون میفرماد استعلا شرط نیست، اما علو در عامر شرطه. یعنی اگه یه فرزندی به باباش گفت این کارا بکن، نمیتونی بگوی دلالت بر وجود داره. اما اگر پدر به فرزند گفت، این دلالت بر وجود داره. اگر گفتی امر حقیقت در وجوده، این در جایی که من العالی الی سافله، نه عکسش. اما استعلابم شرطه، می فرماد استعلا شرط نیست. تا تفصیلش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.